أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. قبل از این که بحث آدست شما در آیات و من اوتی کتابه و برا از زهره رو ادامه بدیم، شاید از نظر رتبه باید این بحث رو مقدم می داشتیم. خوبه به شأن نزول این آیات، یعنی از آیات و اما من اوتی کتابه و به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و اما من و ینقلب الی اهله مسرورا و اما من اوتی کتابه و وراء ظهره تا ادامه که خواهیم گفت، به شأن نزول اینها می اشاره بکنم. در رابطه با این آیات گفته شده که این آیات در رابطه با دو برادره که هر دو فرزندان ابوالاسد ابن هلال مخزومی هند. یکیشون عبدالله ابن عبدالاسده با عنوان تاریخی ابو سلمه شناخته میشه، یکیشون هم اسود ابن عبدالاسده، هر دو هم مخزومی هن. خب مخزومی ها می تیره بسیار مهمی بودند که از غیر بنی عبد مناف هستند، منتها خب مثل همه ازدواج هایی که در قریش صورت می گرفته، اینها هم درون هم در مکه ازدواج داشته. اون حضرت مصطفی و عبدالله با عنوان ابو سلمه، این پسر عمه پیامبره، پیامبر پسر عبدالله، عبدالله پسر عبدالمطلب هست. عبدالمطلب یه دختری داره به نام بره که این زن همون آقای عبدالاسد، عبدالاسد ابن هلال مخزومی، عمه پیامبر میشه. و اون عبدالاسد از بره یک پسری داره به نام حضرت مصطفی و عبدالله که این یه پسری پیدا میکنه به نام سلمه و میشه ابو سلمه، به این جهت پسر عمه پیامبره. و ضمناً برادر رضایی پیامبرم هست، چون ابو لهب یک کنیزی داره به نام سویبه که این سویبه سه نفر رو شیر داده، یکی همین عبدالله ابو سلمه، یکی پیامبر و یکی هم حمزه، رضا حمزه عموی پیامبر برادر رضایی پیامبرم به حساب می اومده. این ابو سلمه یه شهرت دیگه هم از نظر تاریخی داره که زنش خیلی معروفه، زنش کیه؟ ام سلمه، که ابو سلمه در سال چهارم هجرت شهید شده، در یکی از سریه هایی که رفته بوده در اونجا شهید شد، زخم برداشته، برگشته در اثر اون زخم در مدینه به شهادت رسیده. و اتفاقی هم که هست، میگن پیامبر در جنازه اون 9 تکبیر گفته و بعدم فرمودن که تا 100 تکبیر هم اگه بگیم جا داره، که البته این خیلی بعدها مورد حالا یا قبول نشده این روایت یا از اختصاصات پیامبر بوده، چون الان بیشتر از 5 تا خب متداول نیست. این آقا خودش مسلمانه، خیلی ایمان آورندگان مرحله اول به پیامبره، جزء طبقات اوله و بسیار هم جزء خلاصه پابکارای پیامبره. از جمله کسانی است که به حبشه هجرت کرده، اولین اهالی مکه است به یثرب هجرت کرده، به خاطر همین هم بهش میگن ذوالحجرتین، به تعبیر ذوالحجرتین ازش میکنن. و با سوادم بوده به نسبت روزگار خودش، هنگام بعثت جز معدود آدمای بوده که سواد نوشتن داشته، چون معمول قریشی ها بی سواد بودن، این توشون خیلی مهم بوده که میتونسته بخونه یا بنویسه. خب این برادر آدم خوب، اون برادر اسود، اون جزء سرآمدان و مخالفان و گردنکشان و مزخرفان و خلاصه از اونایی بوده که بسیار پیامبر رو اذیت میکرده، مسخره میکرده، دست مینداخته و در جنگ بدر هم کشته شده و کشته شدنش هم به این بوده که آمده، بدونید خب در داستان بدر چاهای بدر رو مسلمان ها گرفتند، این که اومد از دور دید که چاها دست مسلمان هاست، گفت من یا از او آب میخورم یا میرم این چاها رو خراب میکنم. حمله کرد که بیاد این به سمت این حوضچه‌هایی که آبها رو ریخته بودن توش، از اون برم مسلمون ها رفتن به جنگش و حمزه با یک شمشیر اول پاشو قطع میکنه، ولی او خودشو کشان کشان به حوض میرسونه و دیواره حوض رو خراب میکنه که به قسمش عمل کرده باشه، و بعدم حمزه همونجا میرسه و او رو به هلاکت میرسونه که میگنم جنازش میفته داخل در این حوض. این هم در اثر این حالتی که براش پیش میاد و این خلاصه این کشته شدنش و این مسئلهی که برای اسود پیش میاد، به غیرت میان قریشی ها و این عاملی میشه که عتبه و شیبه و ولید بن عتبه اینها جدا میشن از لشکر و به جنگ تن به تن رو میارن. یعنی علت این که در جنگ بدر 3 نفر به جنگ تن به تن میان این بوده که این اتفاق برای اسود بن عبدالاسد افتاده. بعد هم این دختری داره، ظاهرا دخترش هم اسمش فاطمه است، که در مدینه سرقت میکنه، میگیرنش و پیامبر دستور میدن که دستش رو قطع کنن. صحابی زیادی دور هم جمع میشن و شفاعت میکنن، میرن پیش اسامه، اسامه میره پیش پیامبر و میگه خلاصه اسامه ابن زید که آقا همه اصحاب، حالا همه که یعنی بخش زیادی از اصحاب شفاعت میکنن، این دختر رو ازشون بگذر. اما یه روایتی رو در طبقات کبرا نقل کردن منابع اهل سنت که خلاصه پیامبر فرمودن که فَإِنَّ الْحُدُودْ لَوِنْ تَحَتْ إِلَيَّ فَلَيْسَ لَهَا مَتْرُوكْ، اگر اینها به من رسید دیگه قابل ترک نیست. لو کانت ابنت محمد فاطمه لقطعتها، اگر این خلاصه دست صدیقه طاهره هم بود، که میخواد دیگه بگی یعنی اتفاق خیلی اگه اتفاق عجیب غریبی هم بود، بازم من این کارو میکردم، ربطی به این که این بچه اسود ابن عبدالاسد نداره. خب این داستان دو برادر. گفتن این هم این سوره هم سوره حاقه که اونجام تقابله، اما من اوتی کتابه به یمینه و اما من اوتی کتابه به شماله یا من اوتی کتابه وراء ظهره، اینا مربوط به همین دو برادره. این تقابل بین این خوبی و بدی دو برادر که یکیشون عبدالله ابو سلمه باشه، این من اوتی کتابه به یمینه، یکیشون اسود باشه که او من اوتی کتابه وراء ظهره، که در سوره حاقه به او اشاره شده، در این سوره مبارکه هم بهش اشاره رفته. آیات دیگه ای هم این تقابل داره، از جمله آیه که دیروز خوندیم، فانی کان لی قرین قال قائل انی کان لی قرین، یک روایت آیه بود که دیروز خوندیم، اینم میگن همینه، میگه در قیامت اون قائلی که میگه من یه قرینی داشتم در دنیا، میخواییم بریم اطلاع ازشون پیدا کنیم، فسوفه بعد آیه شو که یه روزم اشاره کردیم، فاقبل بعضهم على بعضن یتسائلون و قال قال قائل منهم انی کان لی قرین، این اهل بهشت از هم سوال میکنن، اون سوال کننده ابو سلمه است، میگه در دنیا من یه قرینی داشتم که همون اسود داداشم باشه. البته توجه هم داره دیگه، از نظر مادری از هم متفاوتن، یعنی اسود از مادری غیر از بره مادر چی بوده؟ مادر ابو سلمه است، یعنی مادر پدرن با هم مشترکن، اما مادرن، حالا مادرن و پدرن هم دیگه خودتون به بزرگواری خودتون ببخشید، یعنی از حیث امن و ابا. این یکی آیه، یه آیه دیگه هم دوباره گفتن در رابطه با ایناس، افمن یلقا فنار خیرون که همین اسود باشه، امن یعتی آمنن یوم القیامن، اونی که به سر میره تو جهنم اسوده، اونی که روز قیامت در امان و ایمنه ابو سلمه، کدومشون بهترن؟ خب طبیعتا سوال که روشن. خیلی این از فهم نزول این آیه از قبل گفته بودیم، نگفته بودیم و شاید جا افتاد، باید همون اول میگفتیم، حالا به هر حال الان در ذکر مبارک باشه.
همه همسن
بودن؟ نه، لزومی نداره رضایی ها همسن بشن، حالا تو سنت عرب بودن چجوری بوده گفته، ممکن هم باشه بله به نوعی همسن باشن، اما اینه برای چی نقل کردم؟ برای این که در باره این که پاسخشون رو با تعلیق دادم، برای این که اگر یک دایه‌ای به دو تا بچه به دو شیر مختلف شیر بده، یعنی یکیشون امسال شیر بده یه سال، یکی یه شون پنج سال دیگه، هفت سال دیگه، بالاخره این دایه بچه دار میشه، اونها هم آیا برادر رضایی به حساب میان به خاطر مادر رضایی مشترک؟ این مسئله شو باید جای خودش ببینیم، یعنی آیا باید به شیر واحد باشه، شیری که ناشی از تولد واحده، یا اینکه نه اگر یه مادری که باشه دایه‌ای باشه به دو نفر شیر داده باشه، اونو باید جای خودش مسئله شدید، الان مستحضر میشتن. اما این آیات دقت کن، اگر گفتیم هم آیات سوره حاقه هم آیات سوره انشقاق در رابطه با همین اسود ابن عبدالاسد، اون وقت این حکایت یک اتفاقه، یعنی یه اتفاق میفته که هم نام اعمالو به دست چپ میدن هم از پشت سر میدن، چون یه اتفاق، بالاخره یه اتفاق که نمیتونه یا اینجوری باشه یا اونجوری. اما اگر گفتیم نه اینا در رابطه با یه نفر نیست. اون وقت میتونیم بگیم آدم های بد گروهشون و نامه اعمالشون دست چپشون میدن، گروهشون دست گروهشون ها پشت سر، از پشت سر میدن به دست راستشون میدن، نه دست چپ بدن اما تا پشت سر میدن. این بس علت این که اینجا بحث شأن نزول آوردیم این بود، بخواستیم از این استفاده کنیم، ولی شأن نزول رو میتونستیم بذاریم آخر آیات بگیم، اینجا بهش نیاز داریم. اگر گفتیم که این آیات ناظر به یک اتفاقی است که در رابطه با اسد ابن عبدالاسد میفته، اون وقت این یعنی بالاخره این رو یک بار نامه اعمال رو دستش دادن که هم از پشت سر دادن هم به دست چپ دادن. خب میشه همونی هم که گفتم مرحوم الهی قمشه‌ای هم همینجور ترجمه کرده، اما گفتیم نه اینا ربطی به هم نداره، اون شأن نزولش مربوط به خودشه، اینم مربوط به خودشه، یه اتفاق نیست. اون وقت بسیاری اومدن گفتن نه این یه عده رو به دست چپشون میدن یه عده رو از پشت سرشون میدن، اینا الزاماً نباید از پشت سر بدن به دست چپ. اما حالا به دست چپ دادن یعنی چی؟ در رابطه به دست چپ دادن سه احتمال در رابطه با این مسئله در کلمات مفسرین هست. البته ما یه بحث دیگری هم در زمینه دست راست داشتیم که اونو مطرح میکنیم و با اون حساب این احتمالات بیشتر میشه، ولی اونی که در کلمات مفسرین هست سه احتمال. یک، گفتن که اینها، حالا من اضافه میکنم البته بهش، او سرارو که میگرفتن دستگیر میکردن، نوع دستگیریشون اینجوری بوده که یه دستشون که دست راست باشه که مهمتره اینو میآوردن میکشیدن به منتها علیه طرف چپ گردن میبستن، یعنی دست راست رو میبردند به کتف طرف دست چپ محکم میبستن، دست چپ رو از عقب میبردند و به سمت منتهی الیه پهلوی راست میبستن، این اسیر نتونه هیچ کاری بکنه. حالا این نحوه اسیر گرفتنها تو اقوام مختلف متفاوته، الان دستن میزنن، یه موقعی هست که دیدید یه چیزهای گویهای سنگین آهنی به پا میبستن، یکی بوده شاپور ذوالاکتاف که در تاریخ اسلام معروفه، اینو برای چی بهش میگفتن ذوالاکتاف؟ میگفتن این عربها رو که گرفته همشون رو به کتفشون سوراخ میکرده، یک زنجیری از درون این کتفها عبور میداده، یه استخون ترقبه زیرش یه ذره گوشته، اینه که سوراخ بکنن یه تناب ازش عبور بدن، اینا دیگه از هم جدا نمیشدن، همه به هم متصل بودن، این بهش میگفتن ذوالاکتاف. نه به این راحتی هم آدم نمیمیره، یعنی انسان سجونتر از این حرف هست که بخواد به این راحتی بگیر. یا بعضی ها پا رو سوراخ میکردن، این پاشنه پا رو سوراخ میکردن، یه چیزی مینداختن توی دقیقا پاشنه پا که اونجا باشه، انواع مختلفی بودن. یکی از موارد اعراب این بوده اینگونه اسیر رو میگرفتن، یعنی دست راست رو میکشیدن میآوردن به سمت گردن، سمت چپ گردن اونجا میبستن، دست چپ رو از پشت میگرفتن میبردن به سمت پهلوی راست، لذا این دست چپ آماده بوده برای اینکه اگه از عقب چیزی میدن دستش اینو بتونه بگیره. پس علت این که به مجرمین این گونه در قیامت میدن اینه که اینا رو اینجوری اسیر میکنن، یعنی اینجوری وارد صحرای قیامت میکنن، چون دست راستشون که بسته است بعد باید به دست چپشون بدن. قول دیگری از مفسرین نقل شده که گفتن اصلا دست چپو از جا در میارن و به کمر اتصال میدن، لذا این دست چپ اینها تو کمرشون واقع میشه. این هم یه فرض. البته اینا ظاهرن هیچ کدام از این اقوال روایتی نداره، اینا مفسرین، یکیشون کلمی گفته، یکی مجاهد گفته. اگر حالا این روایت، این مفسرین طبقه اول، اگر اینها رو بپذیریم که اقوالشون برگرفته از صحابه بوده و اونها از پیامبر، وجهی پیدا میکنه و الای استظهارات و استحسانات ذهنیست که قابل اتکا نیست. یه قول دیگر، برخی دیگر مفسرین گفتن، گفتن این آدم های بعد کلشون رو میچرخونن، کله رو میچرخونن، برعکس میشه، سر به سمت عقب میره، سمت به سمت، سر که به سمت عقب بره، حالا نامه رو که بدن به دست راستشون میشه چپ اونجا، یا اگه به دست راستشون بدن میشه چپ واقعی، یعنی به راست میشه. حالا چرا به راست بدن؟ به خاطر اینکه اصلا آدم دست راست چیزو تعبیر میگیره، مطابق دست راست برعکس شده دست چپ واقعیه. شما کله رو که بچرخونی دست چپت میشه دست راست. این هم قولایی که مفسرین گفتند. خب تقریبا هم اکثر تفسیرها اینها رو نقل کردن، یعنی فقط مربوط به یک تفسیر نیست، تو تمام تفاسیر این قول از مفسرین مطرح شده، هم به صورت قیله قیله این گفته شده، هیچ کسی که از اون وقت خبر نداره. در بحث دست راسته نکته رو گفتیم، اینجا هم تنبه بدیم بهش، دوستان توجه بکنن، بحثش مهمه. ما گفتیم این چهار حالت احتمال داره درش باشه، دست راست، حالا در مورد دست چپ. یکی این که این یک کنایه درش باشه، البته کنایهش یه ذره با کنایه متعارف ما فرق میکنه. احتمال دوم این که مجاز باشه، احتمال سوم این که اصطلاح باشه، کالا فرقش هم با مجاز گذاشتیم، و احتمال چهارم این که ضرب المثل باشه. بین این هم تفاوت گذاشتیم. از مجاز شروع کنیم که راحت تره. مجاز یعنی این که اصلا نامه اعمال را به دست چپ میدهند، رو هم یعنی طرف آدم بدیست، کل جمله معنای دیگه ای داره. در این هم باز یاد داریم توی مجاز جملات، گفتم دیروز مثالش رو توی قضیه دیگه گفتم، گفتم وقتی میگیم آقا طرف اصلا از خوشحالی رو پا بند نبود، این اصلا معنیش این نیست که داره بشتم برخص بکنه، اونج خوشحالی رو شما با یک مجاز بیان بکنید. روی پا بند نبودن، یعنی رقاصی کردن، اینجا به معنای دیگری به کار رفت، یعنی بسیار خوشحال بودن. استعمال در غیر ما رو زده. بله خوشحالی بودن اونجا، چون زیاد خوشحال اونجا
چپ.
حالا اینجا رو به چپ بودنش رو به خاطر اینکه چپ کلن بده، چپ کلن منفوره، راست مایه برکته اینا. اما دومیش بگیم اصطلاح. اصطلاح رو ما اینجوری معنا کردیم، گفتیم که اصلا شما توجه به معنای حقیقی ندارید و اراده معنای حقیقی را نمی کنید، کلن این واژه به مرور وضع تعینی جدیدی پیدا کرده، دیگه مجاز نیست. اگه خاطرتون باشه مثال میزدیم، میگفتیم نگاه کنید وقتی اولی که آمدند لغت قهوه‌ای رو درست کردند نسبتی با قهوه داشته، ما اصلا قهوه نسبت نداره. اولی که آمدند لغت یا ترکیب مثلا فرض بفرمایید جای خودش مثالایی رو گفته بودیم درست کردند، اون گفتیم مثلا فرض کن کلاهبرداری، گردن کشی، اینا نسبتی داشته کلاه برداری، ولی الان اصلا به معنی نه کلاه توشه نه برداشتن، هیچ ربطی به این نداره. این کلن وضع جدید پیدا کرده، وضع تعیونی جدید. لذا ایتاء به دست چپ روحم یعنی بدبختی. احتمال سوم این که بگیم ضرب المثل، ضرب المثل توش تشبیهه، یعنی میگیم چطور اگر قطره قطره جمع بشه دریا میشود، همانطور اگر یک قرون یک قرون هم جمع بشود زیاد میشود. شما میگید قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، این الان دارید میگید یعنی چطور وضعیت او این گونه بود وضعیت ما همین گونه است. حالا چطور بدبخت ها دست چپی هستند، در قیامت هم بدبخت ها به چپ داده میشود، یعنی همانطوری که واقعا به چپ داده می شود در قیامت هم بدبخت ها بدبخت هستند. نمیخواید بگید اصلا دست چپی داده میشه. ما الان میگیم آقا یه نفری از در وارد میشه، میگید آقا، طرف میگه آقا من تمام مسائل عالم به دلم ریخته، نمیدونم الان کلی مشکلات دارم. شما میگی هر که دامش بیش برفش بیشتر، الان معناش نیست که این خونه داره به برفی اومده و الان خشکسالی بارون هم نمیاد چه بسه برف. اصلا یه دارید میگید همانطوری که هر کس که برف دام بیشتری دارد برف بیشتری دارد، تویی که کار بیشتری داری مشکلات بیشتری هم. در اینجا همینجوریه، میگه همانطوری که در دنیا کسانی که با چپ رفتار میکنند بدبختند، در آنجا هم کفار بدبختند. او تشبیه ضرب المثل ها تو دست تشبیه خوابید. اما کنایه، این نقطه اضافه بر اون یمینیه که اینا رو تا حالا تو دست یمین گفته بودیم، میتونستیم به همون احاله بدیم رد شیم. یه نقطه ای رو شاید اونجا نگفتیم، امروز میخواییم اون اضافه کنیم. توجه بکنید ما کلماتمون که میگیم، اگر سعی و چند بود و چند بار گفتیم، اگر بخواد کنایه بشه باید معنای موضوع لهی اراده بشه و لازمش هم اراده بشه، و الا اگر معنای موضوع لهی اراده نشه مجازه یا اصطلاح یا ضرب المثله، فارق بین کنایه و اینا در همینه. یعنی اگر ما الان یه نفری میاد واقعا خانه ای داره و واقعا اجاقی داره و واقعا تنوری داره و واقعا خاکستری داره و میگید کسی رو رماد، یعنی کسرت رماد هم داره ها و جودش رو هم مد نظر دارید، میشه کنایه. ولی اگر اصلا خونه ای نداره و اجاقی نداره و رمادی نداره و بهش میگید کسی رو رماد، این یا ضرب المثله یا مجازه یا وضع تعیونی جدیدی اصطلاحه از رو کنار خارج. حالا این چیزی که اضافه میخواییم بکنیم اینه، این لازمه های سخن، لازمه های سخن طبیعتا از مقوله لفظه، یعنی به عبارت دیگه درست تر بگم، گاهی شما لفظی به کار میبری، لفظی به کار میبری و لازمه معناش رو اراده میکنید، این کنایه ملفوظ است. اما گاهی کاری میکنید و لازمش رو اراده میکنید، این هم کنایه است، اما کنایه در الفاظ نیست. مثلا حالا مثالش رو بگم، یک قصه تاریخی معروفیه. گفت خدا رحمت کنه مرحوم آقای بزنوری علیه زوجه ما، میگفتن یه عیدی بود در حرم امیرالمومنین نشسته بودیم، شربت آوردن، شربت آوردن پخش کرد. مرحوم آقای اسم محمود شاهرودی که از مراجع نجف بوده اینو لب زد، دید هیچ شیرینی نداره، به اسم شربت شیرینی نداره، آسپینش زد بالا باش وضو گرفت. میخواست بگه این آب مضاف نیست، این آب مطلقه، این اصلا آب، این وضو میشه باش گرفت. ببینید این که باش وضو گرفت یه فعله، ولی لازمه ای داره. لازمه شیه؟ این که به شما فهمانده که این آب شیرین نیست، این هم کنایه است، اما کنایه از مقوله فعله، کنایه در الفاظ نیست، کنایه در افعاله. ما خیلی وقتا افعالمون کنایه داره نه الفاظمون. یعنی مثلا شما یک کسی داره منبر میره، پای منبرش پا میشی میری، این پا شدن و رفتن شما صرفا رفتنه، ولی لازمش رو اراده میکنیم، خواهد بگم حرکات رو قبول نداره. در اینجا ممکنه این گونه بگی، بگیم واقعا در قیامت پرونده ها رو دست و چپ میدن. چرا؟ چون لازمه این معنا اینه که هر کس به دست و چپش میدن بدبخته، میخوان این رو برسونن. اصلا فعلی حرفی واقع نشده، کنایه اگه تعبیر کردم تو اون قسمت اول، میخوام تکمیل رو بیارم که کنایه که اینجا میگیم کنایه در لفظ معروفی یا کتابه او به یمینه، به یساره یا به شماله یا به برای زهره نیستا، نمیخوام بگیم این لفظ کنایه است، نه یه اتفاقی رو داره حکایت میکنه اون اتفاق رو، اما اون اتفاق دارای معنای کنایی بوده، اون اتفاق دارای یک لازمه ای بوده. مثل اینکه من الان بر شما حکایت میکنم پس محمود شاهرودی آب رو اون شربت رو وجود گرفت، این جمله من صرفا حکایتی، اون فعل او یک لازمه ای داشته، اینجا هم دارن حکایت میکنه که پروندهش رو بدیم پشت سرشون، هیچی تمام، اما اون فعل یعنی دادن پرونده از پشت سر یه لازمه ای داره. اینا کنایه اگه بهش میگیم با تسامحه، چون به طور عادی کنایه مربوط به محیط الفاظه. اینا رو میتونیم بگیم افعالشون دارای کنایه است، اما مراد اینه که دلالت عقلی داره، یعنی دلالتی بر لازمش داره. ممکنه هست بگیم اینا رو میشه گفت کنایه، کنایه دو نوعه، کنایه در محیط الفاظ، کنایه در محیط افعال. تمام. خب از توفه ید او سبور بعد می فرماید من اوتی کتابه او برای از زهره فستوفه. خاطر دوستان باشه که این فستوفه رو ما دو جور معنا کردیم، دیگه نمیخوایم دوباره بازش کنیم، فقط اشاره کنم. یک، گفتیم اگر مراد از کتاب کتاب اعماله، این فستوفه دلالت بر این میکنه قبل از این که اعمالتون رو وارسی کنم معلوم شما خوبی یا بدی، که اول اصحاب یمین و اصحاب شمال بودنت معلومه، اولش معلومه، بعد میری سراغ حساب. فستوفه یا حساب و حساب یسیرا یا حساب سخت. پس ابتدا طرف رو با اعتقاداتش با ملکاتش میسنجن، میگن ایشون جز اصحاب یمینه، ایشون جز اصحاب شماله، بعد وارد محاسبه اعمالش میشن، چون تعبیر فستوفه رو حاسب داره، هم فارو آورده هم سوفه رو آورده، که دیگه هیچ شبهه نکنید که این از نظر رتبی خیلی با فاصله انجام میشه. اما این احتمال، اما گفتیم ممکن هم از کتاب رو ما به معنای کتاب اعمال ندونیم، کتاب این قرآن یعنی تورات یعنی انجیل معروطی کتاب او به یمینه، کی کتابش رو دست چپ و راستش داده؟ خودش. یعنی اینجوری بوده که عطا خود این آدم به خودش کتابش را، آتاه الله کتابه، اینجا اینه آتا نفسهو کتابه، خودش کتابش رو به دست چپ و راست داده. اون وقت این کنایه از اینه که این آدم خوب بوده، ایمان داشته یا نداشته. کسی که کتاب خودش رو به دست راست خودش داده، یعنی عمل کرده بوده به کتابش، کتابش یعنی کتاب اعماله، نه یعنی کتاب ایمانش یعنی قرآن. کسی که قرآن رو به دست راست گرفته، قرآن رو به دست راست گرفته بهش عمل کرده، بهش اعتقاد داشته. کسی که قرآن رو به دست چپ گرفته، با دست چپ این اعتقاد نداشته، عمل نکرده. لذا منعوتیت کتاب او به یمینه به معنای قرآن باشه، به معنای انجیل باشه، به معنای تورات باشه، به معنای زبور باشه، در هر دوره، در دوره ما قرآن. کسی که کتابش را دست راستش گرفت، کنایه است یا مجازه یا ضرب المثل یا اصطلاح، به چی؟ به این که کسی که به قرآن عمل کرد، اون رو صوفا و حاسم حسابا یسیرا. کسی که کتاب دست چپ گرفت، یعنی اعتقاد نداشت، عمل نکرد، کنار گذاشت، محل نذاشت، بی محلی کرد، استهزا کرد، اون یک اصول. اینم تمام. چون قبلا گفته بودیم این بحثش رو دیگه باز نمی‌کنم. اما این فسوف ید اصولو را به سبب یک بحث مهم لغوی که داره دو جور ترجمه شده و تمام ترجمه ها گرفتار این دوگانگی هست. برخی اینو انتخاب کردن، برخی اونو. یه عده ترجمه کردن به زودی مرگ خود را طلب می کند، یک عده ترجمه کردن به زودی فریاد می زند، واویلا سر می دهد، بدبخت، بدبختم برده. یعنی یه عده میگن مطالبه میکند مرگ خود را، یه عده میگن به زودی واویلا سر میدهد، اعلام میکند که نابود شده است. پس یه عده طلبی میگیرن، میگن این فسوفه کنه، از خدا میخواد، به زودی از خدا میخواد که آقا منو بکش. یه عده میگن نه، این شروع میکنه به ناله نفرین کردن، واویلا سر داده. خب چرا؟ برسیم به لغت. لغت صبور رو ببین تا بعد لغت بحثای دیگهش بماند. صبر دو تا استعمال داره، یکی صبر صبرن، یکی صبر صبورن. صبر با صبرن اگر باشه متعدی، صبرهو یعنی او را نفرین کرد، او را از خود راند. صبرهو انح یعنی صبر، مثلا میگه صبر زیدون امرن ان شیئن، یعنی زید امر را از آن شیء باز داشت. اما صبر صبورن هم متعدیه هم لازم. صبر زیدون میشه نابود شد، صبر زیدون امرن صبورن یعنی زید امر را نابود کرد. و یه نفرینی هم داره، صبره الله یعنی خدا نابودش کنه. تمام قصه برمیگرده به ترکیب صبور با دعا. در دعا به صبور یعنی واویلا گفت، این رو از یه کتاب گفتن. یعنی میگن آقا فلانی دعا به صبور، یعنی گشوه کرد و واویلا واویلا. صبر به بعض مفاعله که میره، البته این مواظبته که معناش فرق میکنه. مرحوم آقای مصطفی که ما بعضا به انوارشون ناظریم، ایشون میگه این یک معنای حلاکت و واویلا و اینا نداره، میگه معنای تو درش داره، یعنی کسی که تو یک تنگنا و یه شدتی قرار گرفته به گونه‌ای که میخواد خودش رو خلاص کنه، این حالت رو میگن صبور. یعنی شما توی قفسی نفست گرفته، داری خودت رو این درون بر میزنی، میخوای بکنینه بیاد بیرون، به این میگن صبور. در قرآن هم سه بار به کار رفته، یکی در آیه خودمونه کالا بعدم بش میرسیم، دو تا آیه دیگه داره که هر دوش هم آیات بسیار تکان دهنده است. یکیش در رابطه با قیامت و اذا رأتهم من مکان بعید، میگه این کفار وقتی از دور میبینی سمع لها تقیزا و ذخیرا، شما از این آتش جهنم صدای قیز خشم و ذخیر، ذخیر دو جور معنا کردن، یکی گفتن اون آغاز صدای حمار ذخیر، انتها شهیره، یه ادم گفتن نفس، نفس تند زدن، هم هم کردن، به این میگن ذخیر. و ادارت هم مکان بعید سم اولها تقیزن و ذخیر، و اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک صبورا، یه وقتی هم اونا رو میندازن، مقرنین یعنی محکم بسته شده به هم، اینا رو میندازن تو یک مکان ضیق، توی مکان تنگ، اون وقت دعو اونها فریاد برمیدارن هنالکه صبورا، هنالکه هنا و هناکه و هنالکه، هنا یعنی اینجا، هناکه یعنی اونجا، هنالکه یعنی اون که خیلی دوره، میگه اونجا یک فریاد صبوری میکشن. لا تدعو الیوم صبورا واحدا، یه دونم عربده نمیکشن، ود او صبورن کثیر، این اومدن گفتن یعنی واویلا میکشن، واویلا میکشن، فریاد میکشن، هنالکم از دوره، شما صداشون رو از دور میشنوید چون شما نمیتونید نزدیک بشید، هرچی نزدیک بشید آتیش شما رو میگیره. یا آیه دیگه هم داریم دوباره صبور توش اومده که میفرماید ولقد آتینا موسا تسع آیات بینات، ما با موسا نه نشانه دادیم، همم بینند، روشنند، آشکارند. فسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم فقال له فرعون انی لعظنک یا موسا مسحورا، میگه که وقتی اومد پیش بنی اسرائیل فرعون بهش گفت من تو رو فکر میکنم مسحوری، تو آدم نامیزونی هستی، یا فسأل بنی اسرائیل یا فسأل بنی اسرائیل. خب قال لقد علمت، شما که میدونی ما خبرم داری، خود فرعون تو خودت بهتر از همه میدونی، ما انزل هاولا یا انزل ما انزل هاولا الا رب السماوات والارض، اینا رو فقط و فقط خداست که فرو فرستاده، بصائر اینا همه شون بصیرت افزاد، و انی لعظن که یا فرعون مسبورا، من تو رو مسبور میبینم. اینجا خیلی نکته مهمی میخوام بگم، یعنی گفتند اگه صبر رو به معنای هلاکت شده ببینیم، یعنی تو رو هلاکت شده میبینم، من فکر میکنم تو هلاکت پیدا کردی. ولی اون ترجمه آقای مصطفی خیلی لطیف داره، میگه تو که خودت میدونی اون آیات بنی اسرائیل هم آیات نهگانم که روشنه، از این طرفم تو میدونی اینا رو خدا فرستاده، لذا تو جای تنگ و تاریکی گیر افتادی، یعنی برهان نداری، یعنی گیر کردی. مسبور به معنی نیست که هلاکت پیدا کردی، میگه از حیث استدلال کم آوردی، تو گیر کردی، تو مکان ضیقی گیر کردی در مقابل بیانات، میخوای خودتو به در دیوار بزنی فرار کنی بری بیرون، نمیتونی. و اینی لعظم نشه یا فرعون مسبورا، تو گرفتار شدی، بند در بند افتادی. خب این لغت صبره ترجمهی که داره، منتها ما باشیم و لغت صبره مطلب روشنه. دعا وقتی با تصوف ید او صبورا، با صبور و دعا که میاد، ید او که میاد، این روحم به چه معنا میشه انشالله شنبه.